خارج فقه جلسه 50 یک شنبه 3 دی 1402.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده در درس فقه، چون این شبه در واقع وقتی آدم وارد بحث، حالا همین بحث خودمون، مسئله نهم میشه، میاد تو ذهن و به قول شما آقایون قصد وطنم میکنه و متوتن میشه. سوالو میخونم ببینید سوال شما هم هست یا نه. نوشتن اگر منات اصلی رجوع به فقیه رسیدن در حد توان به کلام و مراد معصوم و امام صادق علیهم السلام باشد، چون نظر فقیه به ما هو ارزشی ندارد، فقها هم خود را شاگردان آن حضرات تلقی می کنند، حال اگر فقیه میت اعلم بوده و فتاوایش به نظرات امام ششم اقرب باشد، توجه به منات مذکور موجب جواز بلکه تعین تقلید از میت اعلم نخواهد بود. خب میدونید این سوال سوالی نیست که حالا فقط به ذهن دوستمون رسیده باشه، شبه همه دارند که اگر تقلید صرف مثلا رجوع به یک متخصصه که اونم طریقیت داره برای رأی معصوم، بنابراین باید بگیم معیار اعلمیته. حالا ایشون نگفته، ولی این سوال حتی تقلید ابتدایی رو هم میگیره، حتی تقلید ابتدایی رو هم میگیره. حالا این که بگیم تقلید ابتدایی از میت خط قرمز ضرورت داریم بر این که جایز نیست، اینا حرفیست که آقای خویی زدن، ولی ممکنه کسی از ایشون مطالبه سند بکنه این ضرورت پنداری رو زیر سوال ببره. اشکال نداره آقای پرسشگر، صبر کنید، ما هنوز نبستیم. من همینقدر به شما بگم که این شبهه شما رو خیلی یاد دارم، مخصوصا در بقا بر تقلید، که بسیاری از علما گفتن اگر گذشته اعلم باشه باید باقی بود. دیدید دیگه، تو رساله هم هست، نه فقط اعلم باشه، محتمل الاعلمیه هم باشه، اگر زنده احتمال اعلمیتش نره، اینو که خیلی ها گفتن. ولی حالا ببینیم، چون ما این نظر رو نداریم، بیشتر باید تلاش کنیم که جواب بدیم. اجمالا طلب دوستمون و شما هم که احیانا این شبهه رو دارید باشه، ببینیم به کجا میرسیم. اگر اجازه بدید وارد ادامه مطلب بشیم. دیروز قرار شد که ما مرحله آخر بحث رو شروع کنیم، مرحله تحقیق، ببینیم چی در میاد از کار. اولین مطلب این بود که ما یه مقداری راجع به ماهیت تقلید فکر کنیم. ببینید بالاخره تقلید چیه؟ آیا صرف رجوع جاهل به عالمه؟ البته به اضافه اینکه باید نظرشو قبول کنی، نه مثل سایر متخصصان که ما مراجعه میکنیم دلمون خواست قبول میکنیم، نخواست قبول نمیکنیم. نه، اونجا دیگه باید قبول کنیم. این مثل میدونی کجا میمونه؟ مراجعه قاضی که میخواد قضاوت کنه به کارشناس. خب این نمیتونه بگه من مراجعه بکنه ولی بگه من کار ندارم. خب چطور میخوای قضاوت کنی؟ باید بپذیری. یا حتی مثلا ممکنه مشورت، رهبران جامعه اگر مشورت کنن بگیم نظر مشاوران لزوم متابعت داره، مگر اینکه خودشون بتونن برهان بیارن برخلاف، و الا باید متابعت بشه. حالا گفتیم ممکنه ما یه مقدار رو ماهیت تقلید بحث کنیم. اگر تقلید صرف مراجعه است، همین شبهه دوستمون که الان خوندم براتون، اینجا ممکنه ما بگیم معیار اقربیت الالواقعه، زنده باشد مرده باشد. اما اگر گفتیم نه تقلید یه نوع پذیرش زعامت، با این توضیحات که دیروز دادم نذارید تکرار کنم. اما نکته دوم ببینید حساستون بکنم، چند سال ذهن ما رو ول نمی کنه و من از کسی هم ندیده بودم این به ذهن اومده بود. بعدم اتفاقا بزرگانی هم مثل شیخ انصاری دارن و قدما، میدونی که قدما بقا بر تقلید رو جایز نمیدونستن، حرام میدونستن، تفصیل هم نمیدادن بین اعلم و غیر اعلم و این حرفا. حرمت تقلید از میت یه نظر چی بگم به شما، پشت سر هم ادعای اجماع شده، ولو مناقشه داره، من قبول دارم مناقشه داره. ببینید این جمله من مات رأیو، یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان من مات رأیو، حالا کدام سوره کدام آیه؟ سوره العقل، سوره الوجدان. کسی که فوت میکنه، ببینید نگید اگه زنده بود میدونستیم همین حرفو میزنه ها، حواستون باشه ما اینا رو خودمونم بلدیم، میدونیم، چه بسا اگر زنده بود هیچ نظرش عوض نمیشد. اما شما میخواید بگید الان من دارم از آرای فلانی تقلید میکنم. کدوم آرا؟ وجود نداره. شما بگو مرده اما بدنش و رأی قوامش به روحه، اینا رو گفتن ها در پاسخ مثل شیخ انصاری. ولی ببینید ما واقعا نمیدونیم حالا در مرگ مثلا، بالاخره شما از این آقا تقلید میکردید، الان این آقا وجود نداره. خب وقتی خودش وجود نداره رأیش وجود داره، اینو فضلا نمیشه راحت ازش گذشت. ولذا تو اون بحث دیروز، حتی اگر ماهیت تقلید رو صرف مراجعه جاهل به عالم، البته با حجیت فرض کنید، حتی همین، نمیگم اون نگاه دوم که زعامت فلانه، اونام نه، حتی به همون تفسیر اول، بالاخره شما میخواد از کی تقلید کنید؟ کسی که وجود نداره، رأیی که وجود نداره. بله همین رأی تا یک ساعت پیش بود، الانم اگر زنده بود عوض نمیشد، اما عوض شدن و نشدن مهم نیست، بودن و نبودن مهمه. بعد شما میخواد بگید حجیت، دیگه حجیت که همه قبول دارن، حتی با همون نگاه بسیط به تقلید، همون رجوع جاهل به عالم. خب شما وجوب متابعت از رأی مرده، ولایت رأی او بر شما در مورد مرده نه وجوبی هست، نه اطاعتی هست، نه ولایتی هست. به نظر ما فضلا اینو شما نمیتونید دست کم بگیرید و بگید که همون حرفی که زده شد معیار واقعه. خب واقع برید، شما میخواد از واقع متابعت کنید، شما میخواد از رأی زید ابن ارقم، زید ابن حسن تقلید کنید. زید ابن حسنی نیست، نه زید ابن حسنی هست نه رأیش هست. به نظر ما آقایون این مانع بزرگی است برای جواز تقلید. این میدونید که این خیلی دلیل لوسیه. این دلیل اگر بهش مجال بدید که ما میدیم، هم بقا رو زیر سوال میبره، بگید، هم شروع رو، هم علم باشه. یه وقت نگید حالا اگه علم باشه چی؟ خب وقتی من میگم لا رعیه، لا رعیه للمیت، وقتی میگم لا رعیه دیگه علم و معلم نداره که، علم باشه، علم العلماء باشه، وقتی مرد میمیره. حالا اگر اونا رو اضافه کنید آقایان، هی تکرار نکنیم، قرائت دوم از تقلید رو اضافه کنید که دیگه معلومه که مرد شایستگی تقلید رو نداره. چرا؟ یک مورد آقایان، اونم صورتی که مقلد، که ما از معصوم که تقلید نمی کنیم، امام باشه. در مورد امام میدونید بحثی است که آیا وقتی میمیرد فرق با وقتی که زنده هست یا نه. من در درس اصول اتفاقا امروزم مناسبت شد اشاره کردم، یه نزاعی هست بین شیخ طوسی و صاحب جواهر. جناب شیخ طوسی معتقد من مات مات، معصوم باشد یا غیر معصوم، امام باشد یا غیر امام. به همین خاطرم میخواد بگی که هر معصومی فوت میکنه امام معصوم، باید امام بعدی مثلا امضا کنه و الا معصوم فوت کرد. امام صادق علیه السلام اگر فوت کردن، یا امام کاظم، حالا بعد از امام کاظم جریان وکالت شروع شد، وکلای امام توسط امام بعدی باید منصوب بشن و الا نسب امام با مرگ امام از بین میره. اینجا صاحب جواهر میفرماید که آقای شیخ طوسی، شما دارید بر اساس مبانی اهل سنت صحبت میکنید، اینا با اصول عامه سازگاره نه با اصول خاصه. در معصوم علیه السلام، حالا من میگم معصوم، این مسامحه است، یعنی ائمه دوازده. خب معصوم ممکنه یک کس دیگه هم معصوم باشه. در دوازده امام شما نباید بگید من ماته ماته. حالا ببینید، ما اون زمانش هم گذشته، اگرم دنبال کنیم فایده علمی داره برای ما تا عملی. اما در غیر معصوم، یعنی امام معصوم، من ماته ماته رأیو. ولذا نکته سوم رو عرض کنم براتون تو برگه. ببینید این که هی آقایون قیاس میکنن به رجوع به متخصص، هی قیاس میکنن به رجوع به متخصص، بعد میگن خب متخصص مرده زنده. ببینید تقلید رو محض رجوع به متخصص نگیرید. در متخصص میدانید که اصلا رأی او برای ما طریقیت داره، بحث حجیت نیست. رأی او برای ما طریقیت داره به واقع. بالاخره من مثلا احساس میکنم صبح که پا میشم این مقدار سینم گرفته است، دنبال یه نظری میگردم که بهتر توضیح بده گرفتگی سینه در هنگام از خواب بلند شدن چیه. ممکنه به پزشک همسایم رجوع کنم، ممکنه مثلا کتاب بوعلی رو بردارم ورق بزنم، کتاب قانونش رو ببینم جناب بوعلی چی گفته اینجا، هر چی شد بعدم یه معجونی درست میکنم، مثلا بالاخره یه فکری میکنم. ببینید تقلید این نیست. با تکرار میکنم، اگر اون نگاه دوم رو نگاه کنیم، زعامت، رهبری، حجیت، اگر حتی اون نگاه بسیط، من میگم بسیط، همون نگاه ساده، رجوع جاهل به عالم، اما همشون میگن میخواد حجت باشه بر تو، به طوری که روز قیامت خدا به آن احتجاج میکند علیه تو و تو احتجاج میکنی به آن برای عذرت. و اگر این طور باشه نباید این دوتا با هم مقایسه بشه و تمام احکام اینا با هم جاری بشه. از اینجا دوستان این سوالی که خواندم اول کلاس از گوشی که برای ما طریقیت داره نظره، بله نظر فقیه در کنار نظر امام صادق هیچ ارزش نداره، درست، اما همین نظر کذاب حجت بر شما. خب اگر بخواد حجت باشه، به گمان ما کسی که از بین میره حجیت رأیش هم از بین میره. من فکر میکنم دیگه حالا آقایون چی میگن، برگه جا داره دیگه، این چیزیست که، و ما اینجا نگران هم نیستیم، میدونید ما اینجا ننشستیم تقلید کنیم دیگه. حالا حریت بحث ما رو که نمیخواد کسی زیر سوال ببره جفاست، اما خوشبختانه با اکثریت هم ما اینجا موافقیم، گذشتگان، قدما. به نظرم آقایون این مسئله دوچار اینو ارتجاع شده، به جایی که بیاد جلوتر نظرات دقیق تری ابراز بشه، به حسب گمان ما ها جلوتر اومده نظرات غیر دقیق به منصه ظهور رسیده. اینم امر سوم. اگر موافقید بریم امر چهارم. بفرمایید. بلند بله، در مورد بیماری حجیت میخواد و این حجیت نداره. یه دفعه بیماری فرض کنید سردرده، میخواد مثانه‌شو عمل کنه، خب اینا نه. ولی اگر بیماری مثلا بیهوشی باشه یا حواس پرتی باشه، بله، ما تا اونجا چون دوباره بر میگرده دوباره تقلید شروع میشه. اگر بر نگرده اونجا هم ملحق میشه به میت، فرق نمیکنه. بلندتر، منو اذیت میشم با صدا. نظر پزشک حجیت نمیخواد، اطاعت نداره، ولایت نداره پزشک. خب انشاءالله که متوجه شده باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر چهارم، اگر برگه رو دارید صفحه 42، امر چهارم. مستحضرید که بعضی از آقایان دیر میان، قرار شد ما تحقیق در مسئله، دیگه معلوم هم شد نظر ما چیه، ادامه هم اگر بیدیم برای اضافاته. امر چهارم، اگه یادتون باشه استصحاب بود، یادتون هست؟ بعضیا استصحاب میکردن، میگفتن اگر نهایتاً کارمون به شک برسه استصحاب میکنیم. اوائل مسئله نهم از جناب آغازیا عراقی، از برخی بزرگان دیگه یادتون میاد، استصحاب، استصحاب رو هم هی بالا و پایین میکردن. مثلا میگفتن که اشاره کنیم به این جنازه، بگیم هاذه الجنازه، هاذ المیت، نظرش بر من حجت بود، حالا حجت. یعنی استصحاب کنیم رو فرد. اینو بعضیا بدشون میاد آقایون، میگن این مسخره کردنه کاره. این که قبلا این زنده بود، نشسته بود، راه میرفت، حالا یکی مثل چوبه. آقای عراقی یادتون باشه فرمود چرا اینو میگید، اینو کار نداشته باشید، برید سراغ نظرش. مثلا نظر این مرده مثلا کفایت یک سبحان الله بود در رکعت 3 و 4. بگم من سابقا یک تسبیحات میگفتم به جای 3 تا کافی بود، حالا شک میکنم یکی کافیست یا نه، استصحاب میکنم کفایت یک تسبیحات. یعنی چقدر فرق کرد، اصلا نرفت سراغ مردشوخانه و جنازه و اومد سراغ خود استصحاب حکم یا استصحاب حجیت. سابقا نظر این آقا بر من حجت بود، حالا حجته، که آقای حکیم اشکال داشت رو استصحاب حجیت. میخوام یادتون بیارم، ها 3-4 هفته از اون درس گذشته. آقا استصحاب به نظر شما میتونه بقا رو درست کنه یا نه؟ بقا اینم فقط به درد چیز میخوره، بقا میخوره، نه شروع تقلید. گرچه اونم اگر کسی، حالا نمیدونم، شاید اونم یکی پیدا بشه استصحاب کنه، راه داره. ببینید استصحاب در اینجا 3 تا محظور داره، اگر بیتونید این محظورا رو جواب بدید ما تسلیم استصحاب میشیم. محظور اول چیه؟ محظور اول اینه که، خوب دقت کنید، محظور اول اینه که آقا موضوع باقی نیست، یا لااقل احتمال میدیم موضوع عوض شده باشه. اینو تو درس اصول همین امروز هم باز داشتیم، برای فضلای اصول خسته کننده میشه چون تکرار میشه، ولی درس فقه دیگه باید بگیم. آقایون مگه به ما نگفتن که در استصحاب بقای موضوع شرطه؟ یعنی نباید موضوع تغییر کرده باشه. حتی اگر احتمال بدیم تغییر کرده، بازم میگن استصحاب فایده نداره. میگن استصحاب یک جا درسته، اونجایی که احراز کنی موضوع عوض نشده. تو درس صبح گفتم نگید پس اگر احراز کردیم موضوع عوض نشده چرا شک میکنیم، بالاخره شک ممکنه بیاد. مثالم زدم همین جلسه قبل، مجتهد شما مریض شده، نیم ساعت رو تخت بیمارستان بیهوش شده، حالا کسی شک کنه تقلید از این آقا درسته یا نه؟ عرفاً اگر بیهوشی نیم ساعت یک ساعت باشه طرف برگرده نمیگن موضوع عوض شده، ولی من به هر حال شک میکنم دیگه. خب اگر شک کنم، مثلا یه آبی دارید نجس، یک مقدار آب ریختید روش، احتمال میدید کر شده باشه، بنابراین که آبی که متمم کرن پاک میشه. اما عرف میگه این همون آبه. حال مثال هی نزنم آقا، استصحاب بقای موضوع میخواد. اینجا که طرف مرده الان شده مثل چوب، پناه بر خدا، الان دیگه میگیم موضوع همون موضوعه، بگیم بریم تو مرده شوخانه بگیم این آدم سابقا جایز و تقلید بود، حالا شک میکنیم. یا واجب و تقلید، اگر اعلم باشه که واجب و تقلیده، این آدم اون آدم نیست دیگه. نمیتونیم بگید عرف معذرت میخوام غلط میکنه، میگه اون آدم نیست. خب عرف دیگه، میگه این موضوع اون موضوع نیست دیگه، موضوع باقی نیست. لاقل احتمال بدید حیات دخالت داره در استصحاب. آقایون حساب و کتاب هست بقای موضوع، و اینجا موضوع باقی نیست. این به نظر ما اشکال اول آقایون. یک چیز که میخوام بهتون بگم مهمه، دقت کنید، عبارت عوض کردنم کارو حل نمیکنه. ما میدونید با آقای عراقی چی میگیم؟ اون روز من چیزی نگفتم، گفتم صبر کنید. آقای عراقی میگو سراغ خود مرده نرید که بگن موضوع عوض شده، رساله شو دست بگیره، مثلا رساله همین مرده رو بگه این رساله با آنچه که توش هست سابقا بر من حجت بود، بگید آقا حالا این رساله، شک میکنم دیگه، استصحاب میکنم، این رساله به عنوان کاغذ که مطرح نبود آقایون، به عنوان حامل نظره بفرمایید اون آقا بود. الان تا یک ساعت پیش این حامل نظر یه آدم زنده بود، حالا حامل نظر آدم مرده است. خود مرحوم عراقی اینجوری به نظرم نمیتونه، شوخی کنم با شما، به این شکل بیان کنه. تعبیر عوض کردن آقایون حتی هنره ها، گوش میکنید، شما شب کلم عراقی رو اونجا ببینید، چند صفحه قبل برگردید، عبارت عوض کردن اینا، وگرنه تهش یکیه، موضوع عوض شده. دو، آقایان این یک کمی توضیح میخواد، دقت کنید. ببینید من از شما سوال بکنم، مشکل دوم استصحابو بگم، بر بس که مسلطید داریم میگیم مشکلات سگانه چی؟ استصحاب. مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم من از شما سوال کنم بعد مشکلو بگم. الان بحث ما شبهمون شبهه حکمیه است یا شبهه به قول آقایان موضوعیه، به قول ما مصداقیه، کدامشه؟ این که من شک کنم بقا جایز، واجب، حرامه، یا شروع از میت جایز، حرام، واجبه اگه اعلم باشه؟ کل این شبهه که الان ما توش هستیم، مسئله نو همینه دیگه، آیا شبهه حکمیه است یا مصداقیه است؟ بلدید دیگه، جسارته، میدونید که شبهه حکمیه است. شبهه مصداقیه شبهه است که به شارع ربطی نداره و امور خارجی منشأ شبهه شده. مثل که من نمیدونم مجتهدم مرده یا نمرده، این که دیگه به شارع ربطی نداره. بپرسیم هم از امام رسول خدا، میگم برو بیمارستان بپرس ببین مرده یا زنده است. اما ما شبهمون حکمیه است. آقایان یک نظر قوی داریم در مسئله که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. حالا چرا؟ چراش بماند. فقط من اشاره کنم، میدونید چی میگن آقایون؟ میگن شبهه حکمیه اگر دلیل لفظیتون گویا هست که به دلیل تمسک کنید، به دلیل تمسک کنید. اگر دلیلتون گویا نیست که دلیل ندارید دیگه، باید اصول عملیه رو جاری کنید، نه استصحابی که از دلیل هست. الان من و شما سوال میکنم دلیلمون بر تقلید چیه؟ جواب بدید دلیل ما بر تقلید چیه؟ یکی من کان من الفقها بود، یکی فسألو اهل ذکر بود، بله اینا بود دیگه. خب اگر دلیلتون اطلاق داره، اگر اطلاق داره، مرده رو میگیره زنده رو میگیره، خب این که به اطلاق دلیل تمسک کنی، چرا به استصحاب میاد تمسک میکنی؟ اگر دلیلتون اطلاق نداره، میخواد حکم وارد در مورد زنده رو سرایت بدید به وارد در مورد مرده، این قیاس نه استصحاب، این قیاس نه استصحاب. لذا خیلی ها آقایان از قدیم استصحاب و در شبهات حکمی قبول ندارن. البته بعدن اومدن مثل آقای خویی و اینا یه وجه دیگه هم درست کردن، تعارض استصحاب عدم جل با عدم مجعول، که اون جای خودش. دیدم یکی از آقایان فرموده بود که از ابتکارات فلان آقا اینه که ایشون استصحاب و در شبهات حکمیه قبول نداره. اون آقا در قید حیاته. آقا این بحث مال بیش از 1000 سال قبله، چی دارید میفرمایید که از ابتکارات و فلان؟ از سید مرتضی دوستان من نظر دارم. آقا این شبه بگم بهتون، شاید همون اوائل درس خارج بود، تاریخ و من گاهی نگاه میکنم سال 60 و اینا بود، اوائل درس خارج ما بود، این شبه افتاد تو ذهن من. خیلی از کتابها، حواشی، حتی بزرگان، گاهی خدمت بعضی از علما میرسیدم همین شبه رو داشتم که شما چطور در شبهات حکمیه راحت استصحاب میکنید. به همین خاطر هی رفتم یادداشت و با دست پر، بعد دیدم نه این شبهه از قدیم بوده، مثل سید مرتضی. سید مرتضی و اینا استصحاب در شبهات حکمیه میگن یا اطلاق دلیل لفظیه که دیگه استصحاب نیست، یا قیاسه اگر استصحاب کنید. البته بگم مسئله اختلافیه. پس استصحاب به این راحتی نیست آقای عراقی، آقای بزرگان. و اشکال سوم اشکال ساده است. آقایون با این حرفی که ما زدیم نوبت به شک نمیرسه بخواد استصحاب کنی. مگه استصحاب نباید یقین سابق شک لاهه؟ به نظر ما ادله عدم جواز آنقدر قانع کننده هست که نوبت به شک نرساند. من آقایون دوست دارم این دو سه خط آخر رو تحویل شما بدم. نگاه کنید، عرابه سقوط الاستصحاب عن الاعتبار. آقا استصحابو داشتن آقایون دیگه، و عدم وصول مجال به آن، و نه اصل عملی دیگه غیر استصحاب، هیچ اصل عملی اینجا نداریم، یعنی نوبت بهش نمیرسه ها. ان فل استصحاب فل مجال راهن ثلاثت محاذیر، دو نقطه، محذور و یا محذوره که بشه بدل تفصیلی ثلاثته، محذوره یا محذوره بخونید بدل محاذیر، ثلاثت محاذیره، محذوره عدم بقای موضوع، یا لااقل شک درش میکنی. یک کس میگه آقا بیان عراقی اینا چطور؟ میگیم ولا یطفع به تغییر العباره فی جریه، با تغییر عبارتی که آقای عراقی داشت و دیگران داشتن دارند مشکل حل نمیشه. تهش اینه که میخواد از این آقا تقلید کنید. حالا یه بار جنازه شو دست میگیرید، یه بار رساله شو دست میگیرید. و محظور عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه کلیه، کلمه حکمیه هم بذارید خوبه، اندنا رأسن. ما قائل به استصحاب نیستیم، البته طرفدارم داریم. البته دوستان من بعدن تو برگه اضافه کردم او فی امثال المقام، یعنی ما یا کلن قبول نداریم یا در امثال مقام قبول نداریم، ولی ببخشید که اینا دیگه جاش الان نیست. اگر خیلی علاقه‌مندید خارج ما رو در دور قبل در بحث استصحاب رأی مختار در استصحاب اواخر دور اول بوده خواستید دقیق کنید. همچنین و محظور عدم وصول مجال به شک تا جمع بشه ارکان استصحاب در آن. پس با استصحاب نمیشه کاری کرد، نوبت به اصل دیگم نمیرسه. ولی یه چیز بگم، برای فردا آماده بشید، برگم نداریم، بیشتر میتونید فکر کنید. به نظر شما اگر نوبت به استصحاب نرسه، خب آیا میتونیم از اصل دوران هم بین تعیین و تخییر استفاده کنیم یا نه؟ آقایون کردن ها، ما اثر بیکاری نمیخوایم مطرح کنیم. بپرسم ازتون، حافظتون رو امتحان کنم، امتحان حلال، کی بود بحث و کشون به دوران هم بین تعیین و تخییر؟ بگید، بلند بگید. آقای خویی دیگه، یادتون هست؟ ایشون گفت ممکنه مسئله رو ببریم تو دستگاه دوران هم بین تعیین و تخییر. بعد چه نتیجه ای گرفت؟ گفت حالا اگر دوران هم بین تعیین و تخییر بشه، در بقا ها، در شروع، ایشون قبول نداره، نه، در بقا بر تقدیم میت، گفت اگر نوبت برسه به شک و تعیین و تخییر و تعیین و تخییر، اقتضای از تعیینه. خب حالا تعیینه که باقی باشیم یا تعیینه که عدول کنیم؟ میخوام یادتون بیارم، همه رو خوندید، فرمود باقی باشیم. پس اینم باید فردا صحبت کنیم علما، آیا نوبت به تعیین و تخییر میرسه؟ ما که گفتیم نمیرسه چون شک نداریم. حالا اگر برسه به استصحاب که گفتیم سه تا محظور داره، به تعیین و تخییر چی؟ و این که بگیم اقتضای تعیین و تخییر این که باقی باشیم. درس فردا آقایان درسته در مورد میخوام پیاده کنیم، ولی بهتون بگم خیلی لازمه، چون بحث تعیین و تخییر خیلی مورد داره تو فقه. اگر ما اصالت تعیین رو قبول کنیم، حالا بعد تو مورد بحث میکنیم، قیم استنباط داریم. اگر قائل به تأخیر باشیم استنباط دیگه داریم. میخوام بگم رو مسئله فکر کنید، برای فردا آماده باشید. الحمدلله رب العالمین.
فرمودید که نوبت به خورش اگر رو فرمیسم موضوع باقیه، خب کفایت میکنه میشه استصحاب کرد، حکمش باقیه. فرمودیم لسان دلیل در ما ملحق میشه به عرف، عقل چی؟ عقلم اینجا معتبره؟